بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، 5 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد دو فقره خطا و نسیان بود که آیا احکامی که به وسیله خطا و نسیان مرفوع هست احکام نفس خطا و نسیان هست یا احکام مخفی و منسی. من عرض کردم الان مختعفی تعبیر بکنم به جای مخفی. جلسه قبل عرض کردم که کلمه خطا تو لغت یک باب ثلاثی مجرد هست. ثلاثی مجرد رو به دو معنا گرفتن، یکی به معنای ذنب خاطع یعنی مذنب، یکی به معنای همون باب افعال که معنی اخطأ است. خود خطا هم گاهی خود به معنای ذنب گرفتن، گاهی خود به همون معنای اشتباه که باب افعال هم به همین معناست، اخطأ یعنی اشتباه کرد. و اینجا خطا به هر حال مراد همون اخطأ است که باب افعاله. نه انا کنا خاطئین که در قرآن هست در مورد اعتراف برادران حضرت یوسف به گناه، اون اعتراف به ذنب انا کنا خاطئین. حالا اینی که مناسب مخطی تعبیر نکنه، مختعفی سلام علیکم، مختعفی تعبیر بکنیم که تعبیر درسته. مهم است ما تو جلسات قبل در مورد کلام مرحوم آقای صدر و کلام مرحوم آقای نائینی صحبت کردیم. حالا این بحث رو می‌خوایم روی مبانی خودمون دنبال کنیم تا حدودی روشن میشه که مطلب رو به چه شکل باید بیان کنیم. ما قبلا عرض کردیم فقرات حدیث رفع دو گونه است. بعضی فقراتش ناظر به عمل انجام شده است و مثلا مذکر رو الی ما اکره علی و این فقرات مربوط به یک عملی که ان اکراهن و اضطرارن انجام شده است. بعضی فقراتش حالا یا اختصاص داره به عمل قبل از عمل، یا لااقل قد مسلمش عمل قبل از انجامش رو شامل میشه، اون مالا یعلمون و مالا یطیقون هست. اون جایی که مراد عمل انجام شده هست، مراد عملی هست که گناه تلقی میشه. لولا حدیث رفت میگیم این گناه پاگیر شما نیست، کفاره ندارد، شما رو به گردن شما قرار نمیگیرد. اون جایی که قبل از انجام عمل هست، مراد این هست که عمل واجب نیست. ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون وجوبه فلیس بواجبن، ما لا یطیقون یعنی الواجب الذي لا يطيقون این ليس بواجب، یعنی الذي لو لم يكن مسئله عدم اطاقه واجب بود، اون به جهت طرف و عنوان عدم اطاقه دیگه واجب نیست. خب صحبت این که خطا و نسیان داخل در کدوم قسمه؟ آیا مراد عمل انجام شده ان خطا یعنی یا چیه؟ ناظر به چه جنبه‌ایه؟ پاسخ مطلب این هست که ظاهراً خطأ و نسیان ناظر به عمل، ناظر به بعد از عمل هست. یعنی عقوبتی که به خطا و نسیان هست میخواد بگه این عقوبت، کفاره و امثال اینها، این به گردن شما نیست. وجه این استظهار چیه؟ وجوه مختلفی بر این مطلب میشه ذکر کرد، حالا بعضیش به عنوان دلیل، بعضیش به عنوان معید. فکر میکنم مجموعاً اطمینان بخش باشه که مطلب به این شکلی هست که عرض میکنم. یه نکته این که در بعضی از روایات مسئله تصریح شده که این حدیث رفع در واقع پاسخ درخواست پیامبر از درگاه ربوبی هست، که از خداوند خواستن که مثلا تو ان علی علیه السلام انه قال فی قول الله تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا قال استجیب لهم ذلک فی الذی ینصف یفطر فی شهر رمضان و قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع الله عن امتی خطأها و نسیانها و ما اکرهت علی. که این رو ان نسینا او اخطأنا میگه رفع خطا به اعتبار اون عملی هست که ان نسیان واقع میشه یا ان خطائن واقع میشه. این یه تعبیر توی روایت، یه تعبیری تو روایتی که ما، این روایت قبلی روایتی بود که ما در مجموعه روایت حدیث رفت روایت شماره 5 قرارش داده بودیم. روایت شماره 7 رفع عن امتی اربع خصال خطاها و نسیانها و ما اکره علی و ما لم یطیقوا و ذلک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا تا آخر. و همه شماره 8 رفعت عن امتی اربع خصال با اخطأوا و ما نسوا و ما اکرهوا علی و ما لم یطیقوا و ذلک فی قول الله تا آخر اون و ذلک فی کتاب الله امثال اینها. که اینجاست که تو روایت های مختلفی این به عنوان تفسیر، یعنی ذیل آیه شریفه قرار گرفته و ذکر شده. حالا این روایت ها خیلیش از جهت سندی معتبر نیست، ولی به عنوان لااقل مؤید میشه به اینها استشهاد کرد. یک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، بحث سر مؤاخذه است، عملی انجام شده که این عمل لولا رفعی که شارع میکنه مؤاخذه بر اونها هست، این معناش عمل انجام شده است، عملی که خارجاً تحقق پیدا کرده. این یه نکته. نکته دوم اینی که در همین روایات بعضیشون به جای نسیان و خطا اخطأوا و نسوا به کار رفته شده. اخطأوا که همون روایت در مورد اخطأوا علاوه بر اینهایی که خوندم که بعضیشون اخطأوا داشت، روایت صحیح السند، این اخطأوا دیگه صحیح السنده، روایت صحیح السند بزنطی وزن امتی ما اکره و علی و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا اونجا تعبیر چیز در ما اخطأوا داره که ظاهرا یعنی اون چیزی که خطاً انجام شده است. و این هم دو نکته. علاوه اینکه تو بعضی از چیزهای دیگرش هم خوندم، در ما نسور روایت رقم 9 که از مجموع روایتی که دادیم رفع الله عنها و این امه اربن مالای استدیون و مستکتو و علی و ما نحسو، یا ببینم اون تعبیر برگه یه دی برگه های من این یکتر چیز شده بوده شماره هاش بله خب اینم نکته سوم که تو بعضی روایاتش تعبیر میکنه خطأها و نسیانها ظاهرن خطأها و نسیانها خطأی که اضافه با امت میشه یعنی خطأ واقع شده نه اون خطأی که هنوز واقع نشده خطأ مضافه به ضمیر به نظرم بیشتر مناسب هست با خطأ انجام شده و نسیان تحقق پیدا کرده این هم نکته سوم نکته چهارم اون اینه که این که تو بعضی روایات ربنا لا تاخذنا این نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا که ما هم نبینه من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به این که گفته که این روایت در واقع مربوط به اون آیه شریفه هست منهای مثال این روایت ها این که دقیقاً سه فقره‌ای که در این روایت وجود داره خطأها و نسیانها و ململتی او عیناً در آیه قرآن وارد شده خود همین تایید میکنه که ناظر به اون تصادفی نمیتونه باشه که دقیقاً همون چیزهایی که خداوند خواسته اینجا رفعاً امتی این و این منهای یعنی روایات شده و از کردن روایتش از یه سندی ضعیفه ولی منهای ضعف سند خود مفادش هم به نظر میرسه که خودش معید یعنی کسی آیه قرآن رو در روایت کردن هم بگذاره احتمال خیلی قوی به نظر میرسه که ناظر به همین آیه باشه تصادفی نیست این فقراتی که در این آیه هست دقیقا این همین فقرات در حدیث رفع هم وارد شده باشه هم نکته چهارم نکته پنجم اون اینه که ببینید کم کم کلره روشن نکته پنجمی که اینجا هست اون اینه که ببینید خطا و نسیان حالا در نسیان این نکته عمدتاً مطرح هست خطا هم شبیهش میشه ما در مورد چیزی که ما لا یعلمون این که میگیم اون چیزی که شما نمیدونید واجب نکردیم مراد چیه؟ این حدیث آیا ناظر به این هست که میخواد در اون زمانی که شما علم ندارید بگه که بدونید شما که علم ندارید اگر واقعا هم تکلیف باشه این تکلیف به گردن شما نیست یه موقعی هست ما مثلا رفعای علمون اینجور تفسیر میکنیم که میخواد ترخیص بالفعل بده یعنی میگه مکلفین وقتی مالا یعلمون رو نمیدونید بدونید که این مالا یعلمون به گردن شما واجب نیست این موقع اینجوری هست یا مالا یتیقون همین اون چیزی که قدرت ندارید به گردن شما واجب نیست یعنی فرض میکنه مکلف شما این عنوان رو ملتفت هست و میدونه میخواد بگه این عنوانی که شما میدانید این عنوان وجوب به گردن شما نمیاره برای اینکه ترخیص برای مکلفین ایجاد بشه یه موقع این شکلیه یه موقعی هست نه بعد از انجام عمل در میگه در متن واقع اون چیزی که شما نسبت به اونها علم ندارید اون واجب نبوده است میخواد واجب نبودن واقعی رو بگه که یعنی آثار وجوب واقعی رو بار نکن آثار وجوب واقعی رو بار نکن به نظر میرسه هم ذاتن فقرات مالای علمون و مالای تیغون مراد این هست که مخاطب رو فرض کرده که این عنوان رو، انطباق عنوان رو علم داره بهش، میدونه این عنوان برش منطبقه، ملائکه اون رو میدونه، میخواد بگه که ای کسی که علم نداری و قدرت نداری، بدان که این الان تکلیف متوجه شما نیست، هم ذاتن، یعنی در واقع مرادم این هست که به نظر میرسه که مراد از ملائکه‌ون و مالا یعلمون این هست، یعنی عنوانهایی که میخواد مکلفین رو با توجه به علم به تحقق این عنوان تأمین بده نسبت به این عنوان در زمانی که این عنوان تحقق داره. اما این که بخواد بگه در متن واقع یک وجوبی به گردن شما نیامده است، این به نظرم خلاف ظاهره این روایت هست. در مورد نسیان و خطا، شخص ناسی و خاطی و مخطئ، حالا توضیح میدم بعد عرض میکنم. ببینید، شخصی که ناسی و مخطئ هست، خودش به ناسی بودن خودش و مخطئ بودن خودش توجه نداره، خودش توجه نداره که ناسی هست و مخطئ هست، واقعا نسیان کرده ولی نمیدونه نه نسیان کرده، نمیدونه نسیان کرده، خیال میکنه نه متذکر هست. مخطئ کسی که خطا کرده، زمانی که خطا براش اتفاق میفته به این عنوان توجه نداره. این که بگیم این برای بیان حکم، یعنی این مقدمه است برای این که بعدن بگه اون عملی که قبلا از سر خطا و نسیان از شما سر زده، اون عمل واجب نبوده است، به گردن شما نبوده است، این خلاف ظاهره. ظاهره این حدیث اینه که همون زمانی که این عناوین هست، حکم اون زمان رو میخواد بیان کنه، نه حکم یک زمان گذشته و امثال اینها. بنابراین ما فرض کنید که عرض کنم خدمت شما، یعنی اون، یعنی مرادم این هست، اگر ما خطا و نسیان رو شبیه ما لا یعلمون و ما لا یطیقون بگیریم که ناظر به قبل از انجام عمل باشه، ناظر به قبل از انجام عمل باشه، این رو باید ظاهرش این هست که همین الان شما به این عنوان توجه دارید، میخواد بگه این عنوانی که بهش توجه دارید به گردن شما نمیاد. اما این که بگیم که اون چیزی که قبلا نسیان کرده بودید و اون چیزی که قبلا خطا کرده بودید، قبلا به گردنتون نیامده است، قبلا به گردن شما نیامده است، یعنی همش ناظر به حکم ثبوتی قبلی هست، این با یک نوع سیاقی که نسبت به لا یعلمون و لا یطیقون هست خیلی تناسب نداره. ببینید، ما مستر رو الی و ما اکره و علی رو ما اینجوری میخواییم بگیم، میخواییم بگیم اون عملی که از اکراه واقع شده و از اضطرار واقع شده الان به گردن شما نیست، یعنی زمانی که شما به این عنوان توجه دارید، این زمان میخواد بگه الان اینا به گردن شما نیست. اون چیزی که نسیان و اون چیزی که خطا هست، یه موقعی میخواییم بگیم اون چیزی که از نسیان و خطا اتفاق افتاده الان به گردن شما نیست، الان یعنی این که این عمل خطایی از شما سر زده، این خطا الان مؤاخذه نمیشید، اون اشکالی نداره، اون شبیه همون ماستر روی علی و ما اکرب و علی هست. میخواد بگیم مؤاخذه در زمانی که شما به این عنوان توجه دارید، میخواد بگه در این زمان استحقاق مؤاخذه ندارید. همین الان میخواد بگه ای کسی که عمل اضطراری در زمان قبل از شما سر زده است، الان مؤاخذه نمیشوید، الان کفاره به گردن شما نیست. اما این که قبلا واجب بوده یا واجب نبوده، این که ناظر باشه به یه چیزی که قبلا به گردن شما نبوده، این خیلی مستبعد هست. یعنی خلاصه زمان علم به تحقق این عنوان و زمان زمانی که میخواد بگه این به گردن شما نیست، ظاهرا یک زمانه. ما لا یعلمون و ما لا یتیقون. الان من علم دارم به عدم علمم، علم دارم به عدم قدرتم. همین الان میگه واجب نیست، یک وجود ظاهری وجود نداره. ما اکرو علی و ما و مستور رو علی. الان من توجه داشتم که یک عمل اضطراری از من سر زده، میگه این عمل اضطراری که از شما سر زده این مؤاخذه نمیشید، استعفا عقوبت ندارید، کفاره به گردن شما نمیاد. اما این که بخواد بگه که الانی که توجه دارید، توجه به این عنوان کردید، بدانید که قبلا تکلیف شما این شکلی نبوده است. این با سیاق روایات، سیاق تعبیرات این روایت چندان سازگار نیست. این سیاق اقتضا میکنه، با من معید این رو میخوام بکنم، این سیاق اقتضا میکنه که در مورد خطا و نسیان هم ناظر به این باشه که خطا و نسیانی که واقع شده است، این خطا و نسیان الان چیزی به گردن شما نمیارد. نه اینکه اون زمانی که خطا و نسیان واقع میشد اون خطا و نسیان به گردن شما نبوده است. این هم نکته پنجم. طبیعتاً طبیعتاً مراد مؤاخذه باشه. فرض
میکنه که از اون وقتش هم باشه دیگه.
نه نکته بحثو اول بحث نبودید. من اینو بحث ما سر این هست که این ناظر به این هست که میخواد ایجاب رو نفی کنه یا مؤاخذه رو میخواد نفی کنه. این میخواد بگه که اون چیزی که خطا و نسیان هست واجب نبوده است، یا این که مؤاخذه نمیشوی. ببینید بحث من این هست که زمانی که به این انا واجب نبوده است، شما الان اینجور تعبیر که میخواید بکنید، ما رفع ما ان امتی هازه الامور، میخواد بگه اینا واجب نیست. واجب نیست باید قبل از عمل باشه، و قبل از عمل خطا و نسیان انسان بهش علم نداره، محرکیت نداره. یه اینجا تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، یه بحث اینجا وجود داره که آیا خطاب میتواند مختص به ناسی باشه یا نباشه. شارع مقدس خطاب به ناسی بکنم. خب برای شیخ تو آخر بحث براعت و اشتغال و اینا بحث رو عنوان کرده، آقای صدر رو آیین دیگه اونجا بحث مفصل کردن. برای شیخ میفرمد که عناوین مثل نسیان چون توجه به این عنوان مسابقه با از بین رفتن این عنوان هست، حکم نمیتونه اختصاص به این عنوان پیدا داشته باشه. چون این عناوین اصلا ما حکم رو بر چی جعل میکنیم؟ بر این جعل میکنیم که مکلف خودش رو مصداقی از مصادیق این حکم ببینه و محرک بشه. ناسی که خودش هیچ وقت مصداق ناسی نمیبینه، ناسی که خودش هیچ وقت مصداق ناسی نمیبینه. خب اینجا بحثای مطرح شده که به یه عنوانهای دیگری غیر از عنوان ناسی ما حکم متوجه ناسی کنیم، نتیجتا اختصاص حکم ناسی رو نتیجه بگیریم امثال اینها. اون بحثای خیلی مفصلی اونجا هست. بحث من بحث ثبوتی نیست، بحث من بحث اثباتیه. بحث من این هست که ظاهر این عناوین این هست که میخواد به وسیله علم مکلف به تحقق این عناوین در حقش او رو تحریک کنه، یعنی تحقق حکم رو در حقش نتیجه بگیره. بنابراین این میخواد بگه ایها الخاطع و ایها الناسی، ایها الناسی لا شیء علیک. این مضمون روایت این است، ایها الناسی و ایها الخاطی لا شیء علیک. این که ای خاطی و ناسی قبلا چیزی به گردن تو نبوده، این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این هست که اون موقعی که خطاب به خاطی و ناسی میکنه و خاطی و ناسی به خاطی بوده مخطئ، ایها المخطئ و ایها الناسی به مخطئ بودن و ناسی بودنش توجه میکنن، همونجا میخواد بگه چیزی گردنش نیست. هینه کونه هی آلمن بالمخطئیه، هینه کونه هی متوجهن بالمخطئیه و به ناسی بودن. زمانی که به مخطی بودن و ناسی بودنش توجه میکند، اون زمان میخواد بگه چیزی به گردن شما نیست. اون زمان چیزی که ممکنه به گردن طرف باشه مؤاخذه است، عقوبت، کفاره است، امثال این هاست. اما وجوب چیزیش گذشته.
اگه هیچ وقت منتفع نشد
چه
تو هیچ وقت
نفهمید؟ خب هیچ
اون
که اصلا
نادر نیست. نه
این مخاطبش نه نیست دیگه، نه دیگه به اون کار نداره دیگه، تموم شده رفته. رفته پی کارش دیگه.
یعنی با در حق کسی که اصلا بعدن هم نفهمید که جاهل بوده، چی بوده، چی بوده.
نه با اون به اون کار نداره نه. نه.
چه تأثیری داره؟
مگر اینکه اثری نه اون خب که حالا کسی این ناظر به این هست که میخواد تأمین بده، میخواد او رو از چیز ایمن بداره یا نگرانی. حالا عرض کنم خدمت شما اون چیزی که این روایت به او ناظر هست، میگه ایها المخطی و ایها الناسی لا شیء علیک. خطاب به مخطی و ناسی که میکنیم میگیم لا شیء علیک، زمانی که مخاطب ما به توجه این خطاب ملتفت میشود و مخطئ بودن و ناسی بودن متوجه میشه، در اون زمان باید بگیم لا شیء علیک. در اون زمان اون چیزی که تصور داره که به گردنش باشه اون مؤاخذه و کفاره و اینجور چیزا هست.
حالا همین که من در امورم احتمال نسیان میدم، احتمال جهل میدم، احتمال چیزا رو من ولو ندارم، یعنی این خطاب نمیتونه شامل من بشه، من احتمالشو میدم و یعنی با یعنی همین که احتمالشو میدم شاید با خیال من راحت کنه بگه دیگه لازم نیست بحث کنی ببینی نسیانی داشتی چیزی نداشتی. بالاخره
مال آینده است، بحث سر استظهار قضیه است، نه اینکه مشکل داره. من نمیخوام بگم ایها المخطی و ایها الناسی، مانعی ندارد بهش بگه مخطی و ناسی، شما در زمان و خطا و نسیان چیزی به گردنت نبوده است، اشکال نداره که اشاره بس نه بس سری است. نه این خطاب میخواد بگه الان گردنت نیست، ای کسی که خاطی هستی، مخطی هستی، و ای کسی که ناسی هستی، الان گردن چیزی نیست.
من اگه من احتمال خطا و نسیان رو در حق من هم یعنی ساعت چیز نمیشه متوجه من هم
نمیشه در آیم به نمیاد کردنی
همیه نه
همین بیان
بشه متوجه من بشه
یعنی چی؟ یعنی میگه ای کسی که در آینده، یعنی اینو میخواد به ای کسی که در آینده خطا میکنه.
نه من الان میدونم تو کارا شاید خطایی کرد،
خطایی کردم
احتمال میدم
بکنم در آینده
احتمالش میدم
چی هست؟
یه خطار الان خطایی کردم نیست، یعنی الان سر بده تا حالا.
خب میخواد بگه الان بگردن نیست، قبلا گردن نبوده، چی رو میخواید بگید؟ اگه میخواید بگید الان، میخواد بگه الان بگردن وظیفه ای ند... چیزی وظیفه ای نداری، این خطا و نسیان گردن شما رو نمیگیره، اگه این میخواید بگید اب نداره، این همه هر زماست دیگه. ولی بحث اینه که شما میخواید بگید اون زمانی که خطا و نسیان صورت گرفته است، این زمان خطا و نسیان به گردن شما نبوده، واجب نبوده است. خب اینم نکته پنجم. نکته ششم که به بحث ما بیشتر ارتباط پیدا میکنه اون اینه که ببینیم بابا وقتی یک عملی ما میگیم خطا و نسیان به گردن شما نیست، مراد از این خطا و نسیان خود خطاست یا مخطئه، خود نسیان هست یا منسیه، کدوم مراد هست؟ به نظر میرسه اگر در جایی من خطایی بکنم و نسیانی بکنم، این که بگیم این خطا و نسیان، فرض کنید حالا از اون جهت پنجم رفعیت کنید، ما میگیم آن چیزی که از در او خطا و نسیان کرده اید او به گرد واجب نبوده است بر شما، اشکال نداره. ما اخطأ فیه و ما نسو لم یکن واجبا علیکم، اب نداره. به ما اخطأ و ما نسو بگید به گردن شما واجب نبوده است، اشکالی نداره. ولی آیا ما خود خطا و نسیان واجب نبوده است برای شما؟ خطا و نسیان که اصلا وجوب نداره که. خطا و نسیان هیچ وقت نمیگن الخطا و واجب علی، فعلی که در او خطا کرده ام او ممکن است واجب باشد یا واجب نباشد، حتی بعد از انجام عمل هم. وقتی من میخوام بگم که واجب بوده است یا نبوده است، نمیگم خطا واجب نبوده است، نسیان واجب نبوده است. آن فعلی رو که درش خطا کردم او به گردن من واجب نبوده است. فعلی که نسیان نسبت به او داشتم، مثلا شرطی جزئی که نسبت به او به وجوبش نسیان داشتم، اون شرط و جز به گردن من نیست. اما خود خطا و نسیان رو که نمیگن به گردنش. اگر ناظر به این باشه که اون عملی که قبلا انجام گرفته است، اون عمل واجب نبوده است، اون رو به خطا و نسیان نمیشه نسبت داد. اما بعد از عمل چی؟ بعد از عمل چون هم میشود گفتش که این عملی که ان خطاً سر زده است مؤاخذه نداره، هم خود خطا میشه گفت مؤاخذه نداره. چون ببینید ولو خطا و نسیان، این مؤاخذه ای که اینجا برای خطا و نسیان مطرح هست، مؤاخذه بر نفس خطا نیست، بر نفس نسیان نیست. من اگر فراموش کردم که نماز باید با طهارت حدثیه یا خبثیه باشه، نمیدونستم واجبه، ولی تصادفاً نمازم رو واجد شرایط خوندم، دیگه مؤاخذه نمیشم. خطا و نسیان اگر هم مؤاخذه ای داشته باشد، مؤاخذه بر ما نسو و ما اخطأوا هست. یعنی ببینید در واقع کسی که علم به شی نداره، به طور طبیعی علم باید معذر انسان باشه. این که ما میگیم خطا و نسیان عقوبت داره، یعنی همون مقدار علم سابقی که من داشتم ولو حین عمل علم ندارم، همون علم سابق کافی هست برای منجزیت عمل، برای تنجیز عمل علم حین العمل لازم نیست. همین مقدار که قبلا علم داشتم کافی هست، شبیه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار هست که ولو من هنگام انجام عمل چند دیگه غفلت داشتم و توجه نداشتم و اینها، ولی همون علم سابق هم کافی است برای اینکه خب چرا به اون علم توجه نکردم. مثلا اون روایتی که در بحث طهارت حدثیه هست، طهارت خبثیه هست، که کسی که توی چیز نماز بخونه، توی لباس نجس النسیانه نماز بخونه، امام علیه السلام فرمود باید نمازش دوباره اعاده کنه، کی یحتم به شی اذا کان فی صوبه عقوبتا للنسیانه. چون چیزی که تو لباسش هست باید بشه اهتمام پیدا میکرده، چیزی که تو لباسش هست این توجه همش کرده، چیزی واقعی که مراد نیست، اون چیزی که قبلا متوجه میشه که تو لباسش هست باید نسبت به او توجه میکرده، ولی اگه توجه نکرده خب این عقوبت میشه دیگه. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، بحث در این هست که حالا من دیگه اینو بذارید فردا بعدم جمع کنم. محصل عرض من این هست که اگر ناظر به قبل از انجام عمل باشه به خطا و نسیان نمیشه نسبت داد، ولی بعد از انجام عمل هم به خطا و نسیان میتوانیم نسبت بدهیم، هم به ما اخطأوا و ما نسوا میتوانیم نسبت بدهیم. و اینی که در روایات مورد بحث ما بعضی جاها خود خطا و نسیان رو گفته عف شده، بعضی جاها ما اخطأوا و ما نسوا گفته عف شده، اینها با هم دیگه تنافی ندارن و هیچ هم لازم نیست یک شو به دیگری برگردونیم، چون مفاد اینا یکیه. مفاد اینا در صورت یکی هست که ناظر به بعد از عمل باشه، ولی ناظر به قبل از عمل نمیشه گفت خود خطا و خود نسیان واجب نیست. خطا هیچ وقت واجب نیست، الخطا لیس به واجبه، نسیان لیس به واجبه، امثال اینها. حالا این رو جمع‌بندی این بحث انشاءالله فردا میخوام بکنم، نتیجه گیری که میخوام بکنم یه الان میخوام واردش بشم چیز طول میکشه. یه نکته ای من عرض بکنم نسبت بحث آینده. من هم آقای سرد بنابر تقریبات آیه حائری حدود 40 صفحه بحث سندی کردن در مورد حدیث سرد، خیلی مفصل بحثایه. ما خب مبانی ما خیلی با ایشون متفاوت هست در این بحثا. من در عرض 1-2 روز یه مرور سریعی رو بحثای ایشون میکنم، تفاوت‌هایی که بین عرایض ما و عرایض ایشون هست و یه مقداری برجسته‌تر میکنم. ما بحث سندیشو قبلا کردیم، بیشتر تو اون زاویه دیدی که نمیخوام وارد عمق مطالب ایشون بشم، بیشتر یک مروری بر مباحث ایشون میخوام بکنیم. بعد 1-2 روز کل 40 صفحه رو به اصطلاح میخواییم ازش عبور کنیم، به خصوص رو بعضی از نکات روشی میخوام تکیه کنم که روش بحث ما با ایشون چه تفاوتهایی داره. میگه من فردا حالا این بحث خطا و نسیان رو جمع‌بندیش رو عرض میکنم، بعد میریم تو بحثای خلاص بلایزم بفرمایید بحثایی که آقای صرف کردن. چکیده این 40 جلسه رو با نکاتی که قابل عرض هست انشالله فردا بمیرم. من نگاه نکردم بحث آقای هاشمی رو، چون این تفصیل که حتما درش نیست، تفصیل خیلی از بحثاش نیست، ولی آیا نکته جدیدی هم توی مثلا بحث تعویض اسنادشون مفصل بحث کرده، بحثای دیگه که اینجا به خود آقای حائری هم خیلی به حاشیه مطالب داره، اینجا مطالب مفصلی داره. مرور هم بر فرمایشات خود آقای صدر هم بر فرمایشات آقای حائری در حد یک مرور و اشاره بعضی از نکاتی که یه قدری جنبه عام‌تر داره، بیشتر این نقطش بخوام تکیه کنم. بعضی نقاط عام‌تری که بعضی روش‌های عام‌تری که اینجا حالا تو کلام آقای صدر تو کلام آقای حائری دنبال شده، چقدر این روش ها روش صحیح هست صحیح نیست، در هر حد اشاره که مثلا 1-2 جلسه کل بحث رو بتونیم انشالله جمع کنیم. خواستم وارد نشم ولی دیدم حیف ما 40 جلسه ایشون بحث کرده هیچ این بحث اشاره نکنیم لطف نداره. و سلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.